أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در نواهی هست و به این مطلب آخوند رضوان الله علیه رسیدیم. مدلول نهی طلب ترک هست، چنانکه مدلول امر طلب وجود هست، طلب ایجاد هست، و از این جهت فرقشون فقط در متعلق طلبه و الا هر دو دلالت بر طلب دارن، نه اینکه دو تا معنای جدا باشه. نه، اون هم مدلولش طلب امر، صیغه نهی و ماده نهی هم مدلولش طلبه، فقط فرقشون در این است که متعلق طلب در امر وجوده، اما در نهی متعلق طلب چیست؟ ها ترکه. خب این را دیروز عرض کردیم، اما مطلبی که امروز عرض میکنیم این است که مرحوم صاحب کفای متعرض این بحث میشن که در اوامر اتیان یک فرد از طبیعت کافیه برای امتثال. در اوامر شخص مکلف بخواد امتثال بکند، اتیان یک فرد از طبیعت کافیه. مثلا مولا فرمود که صلوا صلات الظهر، یک نماز ظهر بخواند کافیه. یا فرمود که حجو، یک حج در عمر کافیه. یا یجب علیک اتق رقبه، یک اتق رقبه کافیه. پس در امر اتیان یک فرد از طبیعت کافی هست، محقق امره. طلب وجود که هست، طلب وجود طبیعت، و طبیعت هم با اتیان یک فرد حاصل می شود. اما می فرمایند در طرف نهی اینطوری نیست. در طرف نهی استغراق مراد هست، شمول مراد هست، انحلالیه، یعنی متعلق منحل می شود. مثلا فرمود لا تشرب الخمر، باید از اول تا آخر هرچه شرب هست باید ترک کند، نه اینکه یک شرب را ترک کند دیگر را خدای نکرده مرتکب بشود. نه، تمام شرب ها، هم افراد عرضی شرب، هم افراد طولی شرب، همش باید ترک بشود. بس شمولیه، استغراقیه، به عبارت دیگر مطلق الوجود اراده شده، نه صرف الوجود. در طرف نهی مطلق الوجود اراده شده و منحل می شود، به تک تک شرب ها شامله. یا مثلا فرمود که الحائض لا تصلی، حائض باید همه نمازها را ترک کند، نه اینکه فرض کن که یه ساعت ترک کند یه ساعت دیگه پاشد نماز بخوند، نه، باید همه را ترک کند. پس در طرف نهی شمول اراده می شود. البته اگر هیچ قید زمان و مکان نداشته باشد، اون موقع باید کلیه افراد اون طبیعت را ترک کند. اگر مقید به زمان خاصه، باید در اون زمان خاص همه افراد را ترک کند. اگر مقید به یه حالت خاصه، در اون حالت باید همه افراد را ترک کنند. مثلا فرض بفرمایید که در حین احرام صید نکنید، باید در حین احرام همه صیدهای بری را ترک کنند. پس اگر قید نداره همه افراد، اگر قید داره در چارچوب اون قید باید همه را باز ترک کنند. بالاخره نهی دلالت بر چی میکنند؟ بر استغراق، بر شمول و انحلال پیدا می کند. لا تکذب، یعنی همه افراد کذب باید ترک بشوند. اما در طرف امر اینطوری نبود، در طرف امر به اتیان یک فرد محقق میشد اون امر. حالا سوال این است که مل فرق بین الامر و النهی که امر به صرف الوجود محقق میشود اما نهی به صرف الوجود محقق نمیشود، باید مطلق الوجود را باید این از بین ببرد، منعدم بکند. فرقشون چی هست؟ مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه میفرمایند این فرق ناشی هست از یک قضیه عقلیه. یک قضیه عقلیه داریم، این فرق ناشی از اون قضیه عقلیه است، یعنی مقتضای عقله، این فرق ناشی از مقتضای عقله، به حکم عقله. اون قضیه عقلیه چیه؟ میفرمایند که اون قضیه عقلیه این است که طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد ولا تنعدم و الا به انعدام جمیع افراد. قضیه عقلیه در حقیقت دو تا قضیه است دیگه، طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد. پس بنابراین در طرف ایجاد همون یه فرد موجود میشد که اون موجود بشه، بعد فرمودید اما طبیعت لا تنعدم الا به انعدام جمیع افراد. بخواد منعدم بشه باید جمیع افرادش منعدم بشود تا این طبیعت منعدم بشود، توجه فرمودید. و لذا در طرف امر درست امر هم طلب وجود اون طبیعته، متعلقشون یکیه، نهی هم طلب ترک همون طبیعته، هر دو میخورن به طبیعت، طبیعت عوض نمیشد. ولی چون یک طرف وجود را طلب کرده، یک طرف ترک را طلب کرده، اون قضیه عقلیه میاد میدان. قضیه عقلیه میاد اگر میخواهید وجود پیدا بکنه با یه فرد هم طبیعت وجود پیدا میکنه، اما اگر بخواد منعدم بشود با یه فرد منعدم نمیشود، باید همه افراد منعدم بشوند تا طبیعت منعدم بشود. میفرمایند فرق این از جهت اون قضیه عقلیه است. پس این که میگیم نهی استغراقیه، نهی ظهور در شمول داره، ظهور در انحلال داره، ظهور در انعدام و مطلق الوجود دارد، به خلاف امری که بدلی هست صرف وجود را میخواد، فرقشون ناشی از این حکم عقله. اینطوری فرمودن مرحوم صاحب کفایه و همچنین آغازی‌های عراقی و برخی از بزرگان دیگر بر همین مشی فرمودن، فرمودن فرق این دوتا ناشی از اون حکم عقله. اما مرحوم اصفهانی شاگرد مرحوم آخوند رضوان الله علیه در نهایت درایه برای این مطلب اشکال میکنن، میفرماین که این درست نیست. چرا؟ میفرماین که ما طبیعت را سه گونه میتونیم لحاظ کنیم. یک، لحاظ میکنیم طبیعت را به عنوان طبیعت مهمله، دیگه نمیگیم کل، نمیگیم بعض، میگیم مثلا طبیعت مهمله، خود طبیعت رو اصلا میخواییم ما. اگر طبیعت مهمله بگیریم که در حکم جزئیه هست، اون موقع وجودش بله به یک فرد وجود پیدا میکنه، میفرمان انعدامش هم به انعدام همون یک فرد میشه. چون شما گفتید طبیعت، منظورم همون یک طبیعت ولو باشه برای من کافیه. خب یک طبیعت وجودش به وجود همون یه فرد، انعدامش هم به انعدام یک فرده. فرض فرمایید که در یک اتاقی 10 نفر هستن، خب اینجا 10 تا طبیعت وجود داره، یکیشون که از بین رفت، خب یه طبیعت از اینجا کم شد دیگه، درسته؟ پس بنابراین چنان که وجود طبیعت اگر مهمله بگیرید به یه وجود موجود میشه، در یه اتاق فرض فرمایید 1 نفر هست، یه نفر که بیاد اون یه نفر یه طبیعت موجود شده، اون یه نفر بیرون رفت اون طبیعت هم اونجا معدوم شد. پس به این ادام یک نفر هم طبیعت منعدم می شود. این طوری نیست که منوط باشد به این ادام دیگر افراد. می فرماین که عدم هر چیز مخصوص خودشه، عدم طبیعت مهمله همون عدم خودشه دیگه، به عدم دیگری چی کار داره به این طبیعت؟ این طبیعت که اینجا هست معدوم شد یا نشد؟ اگه معدوم شد پس معدوم شده دیگه، چی کار داره که افراد دیگر طبیعتهای دیگر معدوم بشن؟ اونها عدم این نیستن که، عدم خودش معدوم شد الان محقق شده پس معدوم شده دیگه. پس فرمودید اما این صورت اولا، این مثلا اون نوع اول، لحاظ اول. نوع دوم لحاظ این است که ما طبیعت را لحاظ میکنیم به نحو کثرت و شمول، میگیم همه افراد، همه بیانها، همه. خب به نحو کثرت و شمول به طوری که تک تک افراد را نظر داره. خب اینجا هم معناش این است که بخواد اطاعت بکنه باید همه را در نظر بگیره دیگه، باید به همه اکرام بکنه، همه را باید اتیام بکنه. عدم اینا هم هر کدوم یه عدم خودشو داره. اگر بخوایم بگیم که اینا را معدوم کن، باید همه را معدوم بکنه. رد فرمودیم بس در طرف وجود اگر استغراق گرفتیم، عدمش هم چطور میشه؟ عدم استغراقی میشه، یعنی هر کدوم از اینها وجود دارن، هر کدوم هم عدم خودشو داره. اینطوری میشه دیگه، هر فردی وجود، هر فردی عدم، ولی همه را با هم همه را خواسته. درست فرمودید. اینم نوع دوم استغراق. نوع سوم نه، به صورت وحدت در کثرتشون تعبیر میکنن، به نحو مجموعی، عام مجموعی در نظر میگیره، یعنی کثرت را میخواد ولی به عنوان یک واحد در نظر میگیره، کثرت را تک تک در کنار هم در نظر نمیگیره، همه را به عنوان یک واحد در نظر میگیره، عام مجموعی، وحدت در کثرتشون تعبیر میفرماید. اون میفرماید اگر اینم باشه، عدم این هم مناسب خودشه، همون عدم عام مجموعیه. یعنی معناش این است که یک نفر اگر اسیان شد، من دیگه به مطلوبم نرسیدم دیگه، همه را با هم خواسته بودم دیگه، یک مرکبی خواسته بودم که همه اینا اجزای او هستن. در اون دومی همه به اصطلاح مستقل بودن، همه را میخواست ولی مستقل بودن، در اون لحاظ دومی که استغراق بود. ولی در لحاظ سومی نه، همه را میخواد ولی همه را جزء یک مجموع قرار میداد و میخواد، به طوری که اگر یکی معدوم بشد که انه هیچ اتیان هیچ امتصالی نشده. بس هر کدوم از این لحاظها عدم خودش دارد. شما نمیتونید بفرمایید که به نحو طبیعت مهمله همون لحاظ اول وجود را اراده بکنه ولی عدمش بشه عدم استغراقی، که عدم افراد دیگر دخیل باشه در عدم این. مرحوم اصفهانی اینطوری اشکال میکنه. بعد در ذیل کلامشون یه نکته‌ای دارن، اون نکته حلال مشکلاته، ولی ایشون از اون نکته به صورت این گلت و گلت میگذرن. حالا اون را اجازه فرمایید آخر عرض کنیم که به نظر ما همون این گلت و گلت مشکل رو حل میکنن، ولی دیگه ایشون همینطوری از اون به اون ذیل گذشتن، ولذا این فرمایش آخوند را نپذیرفتن. فرمایش آخوند رضوان الله علیه را که فرمودن که فرق بین نهی و امر، که امر که استغراقی نیست بدلی در اتیان متعلقش، ولی نهی استغراقیه ناشی میشه از اون قضیه عقلیه، اینو نپذیرفتن. گفتن این قضیه عقلی درست نیست که بگیم که طبیعت لا تن عدم الا به این ادام جمعی افرادها. باید ببینیم طبیعت کدوم طبیعت را میگید شما. بله اگر طبیعت قسم دوم و سوم باشه درست، ولی قسم اول باشه دیگه معنا نداره که بگید که لا تن عدم الا به این ادام جمعی افرادها. بحث ما در قسم اول بود، طبیعت به صورت مهمله لحاظ شده بود. چطور بفرمایید که لا تنعدم الا به انعدام جمعی افرادها؟ در فرموده ایم نه ازای فرمایید ببینید این هر روز یه دروغ میگفت. حالا فرض فرمایید که این آقا یه آدم دروغگو بود، هر روز حداقل یه دروغ میگفت. خب این یه روز دروغ نگفت، بالاخره اون روز ترک شد یا نشد؟ ترک شده دیگه. پس بنابراین عدم، اگر شما خواستید بگید که آقا عدمش محقق شد، میگه محقق شده. پس اگر شما مهمله بگیرید، طبیعت صرفه بگیرید، خب اینم صرفه ترکه دیگه. صرفه ترک به اون چیزی که محقق بود الان از بین رفت دیگه، اون مورد از بین رفت. باشه، بالاخره هر کدوم ترک کرد، ترک خودش هست دیگه، عدمش مال خودشه. شما عدمش را چرا میخواید در طرف عدم همه را فراگیر بکنی؟ در طرف وجود میگید یکی، ولی در طرف عدم که میفرمایید میگید نه، باید همه باید منعدم بشه. نه، میگیم که عدم هر چیزی مربوط به خودشه. در فرمان آی خوی رضوان الله علیه این فرمایش مرحوم اصفهانی را خیلی پروبال دادن. مرحوم اصفهانی مثلا ممکنه در فرد فرمایید نصف صفحه این مطلب را بیان فرمودن و کمتر. آقای خوی رضوان الله علیه در محاضرات این حدود شاید 10 صفحه تبیین فرموده که همین مطلب را که آقا عدم هر چیز مال خودشه. چون می‌فرمایند ما در جای خودش ثابت کردیم که اون حرف رسول همدانی درست نیست و در هر فردی یه طبیعت وجود داره. وقتی در هر فردی یه طبیعت وجود داره، پس وجود طبیعت به کل فردن فردن محقق می شود. در هر فردی یه طبیعت، در هر انعدامی یه فردی هم یه طبیعت منعدم می شود. این را آقای خوی رضوان الله علیه با بیانهای مختلف آوردن که همین مطلب را بخوان تأکید بکنن که این فرمایش مرحوم آخوند اینجا درست نیست. پس اون قضیه عقلیه قابل قبول نیست به این بیانی که شما فرمودن.
فرق داشت بین ادام و ترک. ما بگیم وقتی که طبیعت موجود شد در متشخص بسید و ادامش به ادام هم فرد محقق میشه، یعنی که اون رو محدود کردن. اما قبل حالا این ادام این مدده شدن، این ادام این محدود کردن دیگر مثلا شخص اگه میخواد بگیم اون رو محدود کنه که وجود داره، خب پس اون طبیعت متشخص شده به یه وجودی، به فردی پس متشخص شده و محسوس شده به اون فرد، چون وجود پیدا کرده، تشخص پیدا کرده. معدوم کردن اعدام یا منعدم شدن بگیم مثلا معدوم میشه به همون فرد، ولی ما بحث ما این هست که هنوز طبیعتی متشخص نشده به فرد خاصی، ما بگیم که طبیعت ترک مثلا عدمش به همون فرد، همون فرد به وجود نیاده، مولا میخواد که اون فرد اصلا به وجود نیاد. اینجا میخوام بگیم که اون حرف مردم اسلام و مردم بوری درسته در مورد اعدام، یعنی چیزی که وجود پیدا کرده طبیعتی خانم مردم،
خب
چیزی رو که هم وجود پیدا نکرده، تشخص پیدا نکرده، بگیم طبیعت هم مردم.
حالا اضافه فرمایید اون عرض کردم که مرحوم اصفهانی در کلامش، در ذیل کلامشون یه مطلبی دارن، یه این قلت قلتو دارن، اونم نقل بشه. شاید حضرت عالی هم میخواید مثلا اون مطلبی که ایشون، البته ایشون با یه بیان دیگر مطلب تقریب دیگری دارن، شاید به اونجا نزدیک بشه، یا یه بیان بنده دارم، حالا شاید به این یکی از این دو بیان مثلا فرمایش شما را برگردونیم. به هر حال آقای خوی رضوان الله علیه همین مطلب را میپرورانن و تاییدش میکنن و میفرماین که پس از این بابت نمیتونید شما این فرق را تبیین کنید. این تقریب شما که مرحوم آخوندا از راه قضیه عقلیه تقریب کردید کافی و وافی به بیان فرق بین امر و نهی نیست. خب بعد مرحوم آی خویی خودشون میفرمایند که در فرق بین امر و نهی، چرا نهی استغراقیه و چرا امر استغراقی نیست، صرف الوجود کافیه، خودشون دو تا جواب دارن. بعد فرمودید این جوابها را میفرمایند، حالا در یکی از جوابهای خدشه ای دارن ولی جواب دوم را میپذیرن. حالا جوابهای آی خویی را ما مطرح بکنیم تا برگردیم بالاخره به اون مطلبی که مرحوم آخوند فرمودن و مرحوم اصفهانی فرمودن در اون ذیل فرمایش خودشون. مرحوم آخوی رضوان الله علیه میفرمایند که ملاک فرق، جهت فرق، اون محور فرق، فرق نهی با امر در این است که جواب اول این است که میفرمایند که چون ما قائل هستیم که احکام الهی ناشی از سیاست مصالح و مفاسد، ما عدلیه هستیم و قائل هستیم که احکام الهی قطره‌ای نیست بلکه ناشی هست از ملاکات در متعلقات احکام، نه در خود حکم دادن ها، در متعلق حکم. یعنی اگر حکمم نمیداد یه ملاک اونجا بود، یه مفسده ای اونجا بود یا یک مصلحت اونجا بود، در خود صدور حکم نه، در خود متعلق حکم ما عدلیه قائل هستیم که یه مصالحی یه مفاسدی هست. خب می اگر این طوری هست، ما به استقرا به این نتیجه رسیدیم که مصالح در طرف وجود در صرف الوجود محقق میشه، در یه فرد محقق میشه، مصالح در اتیان یه فرد و مصلحت به دست میاد. و فرمودید مثلا فرض کنید که حج همون ملاک داره دیگه، مصلحت داره، به اتیان یک حج و مصلحت به دست انسان میاد. حج وجوبی لزومی را میگیم، حجت الاسلام را میگیم، حج استحبابی را عرضه میکنیم. یا مثلا طواف بالبیت، وقتی حج رفت باید طواف بکنه، اون طواف واجب بله انجام داد تمام شد دیگه، نمیخواد 24 ساعت اونجا طواف بکنه، سعی بله یک سعی کافیه و هاکزا. نماز ظهر بله یه نماز ظهر خوند بین از زوال الی الغروب کافیه دیگه، نمیخواد که چند تا نماز ظهر بخونه. پس در طرف مصالح این غلبه به این طوری هست که مصلحت در یکی مستقره، که اگر یکی اتیان شد از اون طبیعت مصلحت به دست میاد. اما در طرف نهی که میرسیم، مفسده ای که در اون منهی و نهی هست، در متعلق نهی هست، مثلا در شرب خمر هست، اینطوری نیست، در همه افراد اون مفسده هست، بخواد از اون مفسده اجتناب بکند، دامنگیری ناقا نشد، باید از همه اون افراد اجتناب بکند، با اجتناب از برخی و ارتکاب برخی از اون مفسده این نجات پیدا نمی کنن. بس ملاک فرق این است که غالبا این طوری هست که در طرف اوامر مصلحت به اتیان یک فرد حاصل می شد، اما در طرف نواهی مفسده با ترک برخی از افراد اون مفسده زائل نمی شود، از بین نمی رود. در فرمودید ملاک نهی حاصل نمی شود، بخواد اون مفسده از انسان دور بشه باید از همه اجتناب بکنه. غالبا در نهی اینطوریه و غالبا در امر به عکس، با اتیان یک فرد اون مصلحت می رسد. در تبیین این مطلبشون این جمله را دارن که مفسده در نهی به چهار نحو قابل تصور هست. یا مفسده بگیم به نحو استغراق، همین که گفتیم دیگه، در هر فردی از این افراد مفسده هست، این یه صورت، همین غالب همین. دوم این که بگیم که مفسده در صرف الوجوده. بالاخره فی الجمله ترک کرد، این مفسده ازش دور میشه. سوم این که بگیم مفسده در مجموع هست، یعنی اگر مجموع را انجام نداد، الو برخیر انجام بده مثلا اشکال نداره. فرمودیم. چهارم این که مفسده در عنوان بسیطی هست که لازمه این افراده، این افراد را باید ترک کند تا اون عنوان بسیط که منشأ مفسده است اون ترک بشه. می فرمان هر چهار احتمال هست، ولی بله این چهار احتمال هر چهار تاش هست، ولی این در مقام ثبوته. در مقام اثبات معمولا اون قسم اوله، مفسده به صورت کل فردن فردنه. اون سه احتمال دال میخواد، قرینه میخواد. از قرینه عامه قائم است که در طرف نهی مفسده به صورت کل فردن فردن استراقیه، و من در طرف امر هم همین چهار احتمال هست. یا مصلحت در صرف الوجوده در یه فرد، یا مصلحت در استغراق باید همه را اتیام بکنند، یا مصلحت در مجموع هست، یا مصلحت در اون عنوان بسیطی هست که لازمه این افراد هست. این چهار احتمال در اونجا هم هست، ولی اونجا اون صورت اولا هست که به اصلاح غالب اتفاق می افتد، همون صرف الوجود. اون ستای احتمال دیگر نیاز به قرینه داره. دست فرمودید. پس ثبوتاً میپذیریم که این احتمالات ممکنه باشه، ولی اثباتاً باید نگاه بکنیم که چطوریه. اثباتاً میبینیم که در نهی معمولاً مفسده در استغراقیه و مصلحت به عکسونه، مصلحت در صرف الوجوده. و لذا چون این چنین قرینه عامه‌ای در کار هست، ما اوامر را هم میکنیم بر صرف الوجود بر اساس اون غلبه، و نواهی را هم حمل کنیم بر استغراق. مولا بیان نیاره این غلبه قرینه عامه میشود. اگر مولا منظورش چیزی دیگر بود باید قرینه می آورد، باید بیان می فرمود. حالا که بیان نکرده ما حمل کنیم بر همون طبق غالب. این بیانی است که آقای خوی رضوان الله علیه به عنوان جواب اون سوال چه فرقی هست بین امر و نهی. در نهی استغراق هست، در امر نه، صرف الوجود مطرحه، بدلیت مطرحه. چه فرقی هست؟ ایشون جواب اولشون اینه. بعد خودشون بر این جواب دو تا اشکال میکنن. میفرماین که این جواب ظاهرن اشکال داره. اشکال اولی که مطرح میکنن میفرماین که خب این جواب بر اساس مسلک عدلیه درسته. ممکنه کسانی باشن که اصلا مسلک عدلیه رو قبول ندارن مثل اشاعره. خب اونها هم میگن نهی شمولیه، پس ما باید یه بیانی در بیاریم که همه بتونن به اون بیان تمسک کنن و بگن نهی شمولیه. در فرمودین و امر صرف الوجودیه، باید بیان ما فراگیر باشه. این بیان مبتنی شد بر مسلک عدلیه. رد فرمودید. و اشکال دومی که بر این بیان میکنن این است که میفرماین که اصلا ما ملاکات رو از کجا بدانیم؟ ملاکات، بله اگر میدونستیم که این ملاکات از اون ملاکهایی هست که در کل فردن فردن هست، این مفسده مفسده‌ای است که در کل فردن فردن هست، اگر میدونستیم بر طبق اون عمل میکردیم. ولی فرض این است که نمیدونیم. غلبه هم که نمیتونه به اصلاح به ما حجت باشد. بس فرمودی، بس ما از کجا بدونیم الان این مفسده در اینجا به صورت شمولی و استغراقیه تا بتوانیم به این نتیجه برسیم که این نهی استغراقی و شمولیه؟ اصلا مفسده را از کجا کشف کنیم که به چه نحوه هست؟ مفسده را می فرماین از خود نهی ما کشف میکنیم. در ترمودی پس دلالت نهی نمیتواند منوط به اون کشف مفسده باشد، چون کشف مفسده از طریق خود نهیه. در ترمودی پس بنابراین این نمیتواند مشکل را حل بکنه. بفرمایید غلبه، غلبه هم که حجت نیست. خب بس بر این جواب دو تا اشکال میکنم، جواب دیگری میدم، اون جواب دوم رو البته قبول میکنم. جواب دومی که ایشون مطرح میکنن میگن فرق بین امر و نهی در این هست که در طرف نهی انسان میتواند همه افراد را ترک بکند، همه افراد را میتونه ترک کند دیگه، اصلا شرب خمر نداشته باشه، اصلا کذب نداشته باشه. اما اینکه بگید آقا برخی را ترک کن، برخی این میشه لغو، چون هیچ کسی نمیتوند همه اون افراد را انجام بدهد، همه شوربه ها را انجام بدهد، همه کذبه ها را بگن. بس فرمودی؟ بس این که بیایید بگید آقا شما لا تشرب الخمر، یعنی یک مثلا شرب را ترک کن، صرف الوضو شرب را ترک کن، مگر بناس این همه شربها را، مگر اصلا ممکن نیست که همه شربها را انجام بدهند، تمام افراد طولیه، تمام افراد عرضیه را، مگر ممکنه؟ خب این لغو میشه، چون این لا تشرب الخمر اگر به این معنا بگیرید، صرف الوضو بگیرید، خودش محققه، در اون کسی که ملتزمم نیست محققه. درست فرمودید؟ بس باید به او چی بگن؟ بگن که آقا همه را ترک کن و الا یلزم لغویه. بس این که میگیم نهی استغراقی هست، درست میفرمایید آقا، میگیم نهی استغراقی هست و بدلی نیست، چون اگر بدلی باشه لغویت لازم میاد، چون ترک فعل جمله که حاصله از همه حاصل است. اما در طرف امر نه، در طرف امر مسئله به عکس، بخواد بگه آقا همه را انجام بده، این ممکن نیست، همه افراد ارضیه و طولیه را انجام بده، این اصلا ممکن نیست، میتونه همه را ترک بکنه، ولی لذا میگن آقا یه فردش ایجاد بکن. البته میتونم بگم بیش از یک فرد، ولی خب چون دلیل معین نداریم میگیم همون یک فرد. اونجا قرینه به عکسه، اونجا چون نمیتوند همه را استیعابی شمولی انجام بدهد، لامحال باید برخی بگن، حالا برخی یا یکی یا چند تا دلیل میخواد، میگیم همون یکی رو خواسته. پس ملاکی که ایشون قبول میکنه این است که در حقیقت اگر در طرف نهی ما استغراق را و شمول را نگیم، لغویت لازم میاد، اگر صرف الوضو بگیم لغویت لازم میاد، چون خودش حاصله. در طرف امر به عکسه، در طرف امر اگر بگد استغراق، این اصلا امکان نداره، عدم امکان لازم میاد، بس باید برخی را بگد، برخی هم که معین ندارد، میشه همون یک فرد. این بیانی است که ایشون میپذیرند در اینجا، ولذا میگن امر هم میشد بر استغراق، ببخشید، امر هم میشود بر صرف طبیعه، بر همون بدلیت، و نهی هم میشد بر استغراق. نفرمودید؟ حالا این بیان آیه خوی رضوان الله علیه را همینجا فعلا داشته باشیم، برگردیم به اون ذیل کلام مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میفرماین که فرمودن سه نوع لحاظ داریم دیگه، یا لحاظ طبیعت مهمله، یا طبیعت به صورت استیعاب و کسرت، یا به صورت وحدت در کسرت که عام مجموعیه و هر کدوم هم عدم خودشو دارن. اینطوری فرمودن دیگه ما نمیتونیم بگیم که آقا در طرف وجود مهمله میگیریم، اما در طرف عدم که برسیم بگیم نه استفراقی میگیریم، اون عدم این نشد. اینطوری اشکال فرمودن، درست فرمودید؟ ولی میفرماین که لا یقال، یا مثلا این قول تالا تعبیرشون رو اینجا ما آوردیم، این که میفرماین که گفته نشد که آقا ممکن است کسی ناقض العدم را در نظر بگیره، در طرف وجود ناقض العدم را در نظر بگیره، یعنی اون وجود اولی که عدم را از بین میبرد که اسم اون صرف الوجوده. مولا امر میکند به چی؟ به ناقض العدم، آقا این عدم را بشکن، نزار این عدم بماند، این عدم را بشکن، فرمودید ناقض العدم که انطباق پیدا میکنه با وجود اول. عدم این چیه؟ عدم و ناقض العدم میشد دیگه. عدم این عدم صرف الوجود میشد، عدم این میشد عدم صرف الوجود. بعد فرمودید اون وقت میفرماین که این عدم این صرف الوجود ملازمه با عدم دومی و عدم سومی و عدم چهارمی. اولین وجود که میخواد پیدا بکند اون طبیعت ایجاد میشد، اون شد صرف الوجود. عدمش چی شد؟ عدم همون، ولی عدم همون ملازمه با عدم دومی سومی چهارمی. درسته اون عدم های دیگر عین عدم این نیستن، ولی ملازم هستن. این عدم اگر در عدمش باقی بماند اون عدم ها هم هستن. این یه عدمی است که همه عدم های دیگر به دنبال خودش دارد، چون اگر این از بین نرد اون عدم های دیگر که از بین نمیره، چون این اولین عدم دیگه، این باید از بین برد تا اینکه برد ناقض عدم دومی را ایجاد بکند، ناقض عدم سومی را ایجاد بکند. دقیق تر باید آیت کردی. پس این عدم اول ناقض عدم که این وجود ناقض عدمه، عدم این در حقیقت عدم دومی را ملازمه. یعنی این اگر در عدم ابقا بکنید اون عدم وجود دومی هم ابقا کردید، عدم وجود سومی را هم ابقا کردید، عدم چون هنوز اصلا نشکستید اینا دیگه، این ملازمه با عدم دیگر. اگر بگیم که مولا از ما صرف الوجود را خواسته، خب معناش این است که در طرف نهیش چی هست؟ در طرف نهی هم عدم این صرف الوجود را خواسته. عدم این صرف الوجود درست عدم استغراق نیست، عدم خودشه، ولی طوری است که عدمهای دیگر هم لازمه خودش کرده. یعنی اگر این عدم صرف الوجود محقق بشود، عدمهای دیگر باید محقق بشوند، حتما هستند، چون اگر این اگر نشکند اونها حتما هستند دیگه، اون عدمهای دیگر حتما هستند دیگه، چون هنوز این عدم اول از بین نرفته، این عدم رو حفظ کرده، این عدم اول حفظ شد، پس معلوم است که عدمهای دیگر هم حفظ شده. بعد فرمودید و لذا میفرمایند که ممکنه کسی بگه که آقا متعلق نهی عدم ناقض العدمه، یعنی عدم همون صرف الوجوده، یعنی عدم همون وجود اوله. خب اگر اینطوری بشد پس درست شد کلام مرحوم آخوند دیگه، در طرف امر متعلق امر چیه؟ صرف الوجوده، ناقض العدمه. در طرف نهی، در طرف نهی عدم صرف الوجود، عدم ناقض العدم. بعد فرمودید اگر این طوری شد اینم ملازم با عدم همه عدم های دیگر، پس بنابراین استغراق می شود. دقیقاً این مطلب مرحوم اصفهانی را. خب پس بنابراین با این بیان ایشون که انه استغراق درست شد، ما یه لحاظ دیگری کردیم غیر از اون سه تا لحاظ، یه لحاظ چهارم اضافه کردیم. اون لحاظ چهارم شد لحاظ صرف الوجودی، صرف الوجودی هم به معنای ناقض العدم. حالا اشکالی که جوابی که ایشون از این قلت میدن، میگن که خب اینم که شد ملازم، اینم که نشد عینش، یعنی درسته این عدم های دیگر را به دنبال دارد، ولی عدم های دیگر ملازم این عدم است، عدم هستن، عین این نیستن. مرحوم آخوند میتونه جواب بده که ما کی گفتیم عینش باشد؟ ما گفتیم که در طرف نهیه عدمی را میخواد که اون عدم همه را فراگیره. در فرمودید حالا چه به صورت ملازمه چه به صورت غیر ملازمه، به صورت عینیه. پس خود مرحوم اصفهانی در حقیقت در این قلت و قلت جواب خودشون را میدن که میتواند در طرف وجود صرف الوجود را در نظر بگیرد، در طرف عدم عدم صرف الوجود را. عدم صرف الوجود درسته یه عدمه، ولی طوری است ملازمه با عدم های دیگر. دقت فرمودید؟ یعنی عدم همون عدم ناقص العدم. دقت فرمودید؟
اینجا یه طرف مرتکب شد ناقص العدم باشی، یعنی هم کز اولی رو مرتکب شد،
خب
نهی رو از بین برده دیگه، اسیان کرده دیگه، نهی ساقطش رو تو اسیان.
اون یه بحث دیگه، اون بحث بعدیه. از جهت رابع در همون بحث است که آیا ساقط می شود یا نمی شود. فعلا مرحوم آخوند هم خواهن گفت که دلیل خاص می خواهد
این مبنا رو بگیریم که نه که طوره به ناقض در اولین وجود قابل وجود اگر مرتکب شده این نه که اسیان شده تمام شده رفت.
خب علم کنم دیگه بله بله. خب این لازمه فرمایش مرحوم آخوند در اینجا همینه، این اشکال هم بر ایشون شده در المنتقا، همین اشکال شما را مطرح کردن. یه جوابی هم انشاءالله در اونجا عرض خواهیم کرد، مرحوم در صاحب منتقا اونجا همین اشکال را مطرح کردن. بنابراین باید بگیم که دیگه اتیان بعدی، ارتکاب بعدی باید اشکال نداشته باشه، چون ناقض العدم فقط حرام بود دیگه، اینم ناقض العدم رو از بین برد، باید دیگه دومی رو احتیام بکنه دیگه، اونا که بسا منهی نر نبود، این اشکال رو اونجا جواب خواهند داد. بس بنابراین ما می توانیم فرمایش مرحوم آخوند را از این راهی که مرحوم اصفهانی خودشون در این لایقال فرمودن تصحیح بکنیم. بس یه لحاظ چهارمی است که مصحح این مطلب هست در فرمودید. حالا انشاءالله یک مراجعه بفرمایید تا این مطلب را تکمیل بکنیم. الحمدلله رب العالمین.